الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا معبدي صلى الله عليه وسلم وعلى عدوان اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون توی این مسئله رو دیگه تمومش بکنیم انشاءالله. دلیل قول سوم رو بگیم. دلیل قول چهارم هم بعد میرسیم که فلم نحصر علیه روایه. اصلا همین روایات دلیل قول سوم دلیل قائلین رو به قول چهارم دیده. رضا دلیل مستدل مثلا صاحب وسائل قائل به قول چهارمه و اشتباه نسبت دادن به قول چهارم به شیخ طوسی. گفتیم شیخ طوسی قائل به قول سوم بوده، این عنوان از صاحب وسائل بوده و دلیلش هم در قول خودش همین روایات بوده. یعنی دلیل قول چهارم که قول صاحب وسائل همین، دلیل قول سوم روایتی که براش ذکر کردن یک صحیحه محمد ابن مسلم. در صحیحه محمد ابن مسلم نسخه شد ملاحظه بفرمایید. محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد، این حسین ابن محمد ابن عامر الاشعری، این از ثباته. اونم نقل کرد از عبدالله ابن عامر، داشتیم این روایت رو به همین سند. عبدالله ابن عامر اشعری، اینم از ثباته. عن علی ابن مهزیار که از اجلائه، عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از اجلا، عن حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع، نقل کرده از یزید ابن زمرت اللیسی. این یزید ابن زمرت اللیسی، این تو تمام نسخی که شما نگاه میکنید تو تهذیب وسائل اسم یزید ثبت شده. اینجا روایت از کافی نقل کرده، تو اون وسائل ها تحقیق کردن میگن فعل اصل این به جای یزید برید بوده، برید ابن زمرت اللیسی. تو نسخه کافی هم من نگاه کنم همینجوری درستش، مرحوم کلینی اینو برید ضبط کرده، شیخ طوسی از خود مرحوم کلینی که نقل کرده اینو یزید نقل کرده. نقطش خلاصه اشکال فقط تو یه نقطه است، خیلی فرق نداره. یه نقطه اونجا اضافه چیز کرده بوده وقت بعد یزید خونده شده، یا یه نقطه حالا مرحوم کلینی تو بعضی از نسخش یه نقطه دیده نشده، خلاصه برید خونده شده. به هر حال کدومه معلوم نیست. توی کتب رجالم خیلی تفحص کردم، هیچ اسمی ازشون نیست. و در روایات دیگه هم غیر از این روایت ایشون اسمی ازش نیست. کسای دیگه به این اسم ابن زمره لیسی بودن توی رجال، توی روایات اسمشون ذکر شده بود. اینا یک طائفه این، اما خود شخص یزید یا برید تو غیر این روایت دیگه جایی اسمی ازش نیست. یه شخص منحصر به فردیه، حالا چه اسمش یزید بوده باشه چه برید باشه، همین روایت رو برای شما نقل کرده. اما خب شخصی که ازش نقل کرده یکی از اصحاب اجماعه. ما چیزی داله بر این که این رو از اجلا حساب بکنیم نداشتیم. هیچ یک از تمام مبانی که در توصیقات عرض کردم خدمتون، توصیقات عامه که به اصطلاح میگن توصیقات عامه، مثل رجال نوادر، رجال تفسیر قمی، کامل و زیارات، مشایخ و ثقات، هیچ کدوم از این مبانی توش نبود. حتی جز اون چیزایی که ما جز به اصطلاح توصیقات عامه معتبرم نمیدونیم، مثلا کتاب مزار، اینا هم هست یه چیزای دیگه که اینا رو ما حجت نمیدونستیم، تو میونه اینا هم اسمش نبود، تو هیچ کدوم از اینا اسمش نبود. یعنی همه این فهرستا رو که میگردید میدید میبینید که هیچ توصیق عامی از توصیقات عامه در وجود ایشون تمام نیست. بعدم تو مسئله نقل اجلا ببینید، ما یه کثرت نقل اجلا داشتیم که اصلا کثرت نقل اجلا رو که نداره هیچ، بلکه جلیل واحد هم ازش به کثرت نقل نکرده، همینجا فقط نقل کرده. اون مبنایی که هستش که میگیم کثرت نقل اجلا، آخه توش دوتا تصویره. یه تصویر اولش که معروف و مشهوره که ما همینو میگفتیم اینه که چند نفر شخص جلیل القدر از یک نفر نقل کنند تا شما اطمینان حاصل بشه. یکیش اینه که یک نفر شخص جلیل القدر متعدد از یک شخصی روایت نقل کنه، نه یکی و دوتا، ده تا روایت، بیست تا روایت، پنجاه تا روایت، هفتاد تا روایت. میگیم آقا لااقل باز این شخص جلیل القدر تعداد زیادی از این شخص روایت نقل کرده، باز خودش اینم مبنا درست میکنه. اون کسرت نقل اجلایی که خود اجلا متعدد بوده باشن اون بهتره، اون خیلی قوی تره. اما اینکه یک شخصی از اشخاص اجلا هم از یک شخصی بسیار روایت نقل کنه، اینم چه بسا گاهی وقت اطمینان آوره. اگر درجه خیلی زیاد بشه، درجه نقل زیاد بشه، به حد اطمینان برسه، اینم میتونه این که اکثار جلیل واحد دیگه اجلا به اون معنا نیست، این که شخص واحد جلیل اکثار بکنه. ایشون فقط یه نفر از اجلا یه دونه روایت ازش نقل کرده، این هیچ فایده نداره. ببینید از رجال عامه بودنش ثابت نیست، چون که اصلا از کتب، اصلا در کتب ذکری ازش نشده که بگن از عامه است. ثابت نیست که این کیه، شخصیتش نیست. میگم در کتب رجال هیچ جا جای دیگه ای غیر اینجا ولی ظاهرا اونجا هم نیست. علی حال، پس بنابراین اون حالا نقل کرده از محمد ابن مسلم. ببینید واسطه بین دو نفر فقیهی بوده، مثل دو تا مرجع تقریبا تو این سند، واسطه بین دو نفر بوده که در اصل خودشون مثل دو تا مرجع تقلید بودن، یکیشون حماد که از فقهاست، یکیشون محمد ابن مسلم که افقه از حماده. بین این دو تا واسطه بوده. این نقل کرده از محمد ابن مسلم، یه شخصیتی هم مثل حماد داره، از ایشون حماد ابن عیسی از ایشون داره نقل میکنه. این واسطه بین دو تا از اصحاب اجماعه، اما هیچ اسمیش ازش توی کتب نیست. لذا این روایت از جهت مبنای کسایی که قائلن به حجیت خبر ثقه تمام نیست، مثل های خود این روایت رو تمام نمیدونه. اما ما یادتون باشه یه مبنایی عرض کردیم، مبنایی که در اصحاب اجماع بود، گفتیم که روایتی اگر از یکی از اصحاب اجماع به سند صحیح نقل بشه، واسطه او تا امام ملاحظه نمی کنیم. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه، این روایت از حماد ابن عیسی نقل شده، حماد ابن عیسی از این برید یا یزید ابن لیس نقل کرده، یزید ابن زمرت اللیسی ایشون نقل کرده. لذا طبق مبنای اجمعت الاصاب علا تسکیه مایسته و انها اولا، شما روایت از یکی از اصحاب اجماع اخذ کردید، روایت میشه معتبر، از این جهت روایت معتبره. وجه دومی که آیه ناینی و مثل آیه بهجتن به این وجه اعتماد میکردن اینه که روایت اصلا در کافیه و مشمول تصحیح خود مرحوم کلینیه. مثل آیه ناینی و مثل آیه بهجت و خیلی از بزرگان دیگه، مساسته بودستن دیگران تو عصر محمد تو قائل دارن، اینا نظرشون به اینه تصحیح مرحوم کلینیه که شهادت بر صحت روایت میده این معتبره. همونجوری که تو رجال شهادت شیخ طوسی و نجاشی بر وثاقت معتبره، بر وثاقت راوی، شهادت کلینی هم بر صحت روایت معتبره. طبق این مبنا هم این روایت دو دوباره میشه معتبر. لذا ما تعبیر نوشتیم بر خلاف این بزرگان، نوشتیم صحیحه محمد ابن مسلم. خب نقلش چیه؟ سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یشتغل عن الزوال ایعجل من اول النهار، از امام باقر سلام پرسیدن. ببینید سوال مقید بوده، سوال تو یک فرض مخصوصی بوده، سوال از کسیه که یشتغل عن الزوال، این به شغلی برمیخوره، وقتی که به شغلی برخورد همون تکلیف واجب خودشو فقط میتونه انجام بده، یه شغلی داره این زوال، وقتی که شغل داشته باشه دیگه غیر نماز واجب، نماز واجب که دیگه بر به قول چیز بر همه کارها مقدم، اما نماز نوافل دیگه چی میشه؟ مشغول بوده نمیتونه یعنی انجام بده به خاطر شغلش. حضرت فرمودن در جواب این که ایو اجلو من اول نهار، آیا میتونه تعجیل کنه در اول نهار؟ حضرت فرمودن نم ازا علمه. ببینید در سوال راوی هست، در جواب امام علیه السلام هم به صورت ازا اومده، ازا علمه انهو یشتغل فیو اجلوها فی صدر نهار. این آقایون به مفهوم تمسک میکنن. حالا مفهوم رو من بعد خدمتون عرض میکنم. این روایت مفهوم داره، ما دا باید بریم سراغ مفهومش ببینیم چیکار کنیم. یه لحظه فقط اینو داشته باشین، آی خوی این روایت حجت نمیدونسته، جمله جمله شرطیه بوده تو جواب امام علیه السلام، ازا علم انه یشتغل، جمله شرطیه مفهوم داره دیگه، درسته یا نه؟ همه قائلین جمله شرطیه دیگه، همه مشهور بزرگان که آقای خویی چون این روایت به حجت نمیدونسته به مفهوم این جمله شکیه تمسک نکرده، این روایت رو چیه؟ گذاشته کنار. میرسیم به روایت دوم، بریم تو روایت دوم حرف آقای خویی رو ببینید چیه. صحیح اسماعیل ابن جابر محمد ابن الحسن، اینجا دیگه شیخ طوسیه، به اسناد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، شیخ طوسی نقل کرده از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم، علی ابن حکم از ابو ایوب، ابو ایوب ابو ایوب خزاز، ابو ایوب خزاز از اجلاء، از بزرگانه، ابو ایوب خزاز از اسماعیل ابن جابر نقل کرده، اسماعیل ابن جابر از ثقات امامی است، لذا نوشتیم صحیح اسماعیل ابن جابر. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام، حالا سوال رو ببینید، انی اشتغل، تو سوال مسئله اشتغل اومده، من کار برام پیش میاد، بعد زوال نمیتونم اشتغل. ببینید تو اونجا هم همین بود، یشتغل، تو صحیحه قبلی صحیحه محمد ابن مسلم هم یشتغل بود، این نسبت به سوال. بریم سراغ جواب امام علیه السلام. جواب امام علیه السلام ببینید، قال فصنع کما نصنع، تو هم انجام بده همون کاری که ما میکنیم، تو هم همون کارو بکن. ببینید اصلا جمله شرطیه تو جواب نیست. تو روایت حضرت میفرمان شیش رکعت رو اون موقعی بخون که خورشید مثل جایگاهش در نماز عصره. جایگاه خورشید در نماز عصر چیه؟ ببینید خورشید مایل شده، به تعبیری حالا ما میگیم به قدمان رسیده، بعضیا گفتن به اربعت اقدام رسیده، یعنی چیه مایل شده؟ درسته از این بر مایل شده دیگه، میفهمن. ببین وقتی که شما میای نماز عصر میخونی، سایت مایل شده، چقدر مایل شده؟ همونقدر از این بر مایل بگیر. قبل از ظهرم مایل بوده دیگه، قبل از ظهرم مایل بود، درسته یا نه؟ قبل ظهرم همون جوره مایل بود، داشت میلش کم میشد کم میشد، به سر زوال که رسید دوباره میلش زیاد شد. خب میلش که زیاد شد به اندازه دو قدم یا به اندازه یه قدم که رسید، اون موقع شما نماز عصر رو خوندید دیگه، درسته؟ حالا به تعبیر ما دو قدم، به تعبیر بعضی اربع اقدام، درسته یا نه؟ به اربع اقدام یا به قدمان که رسید شما نماز عصر رو خوندید، چقدر مایل شده بود؟ میبینید یه همچه حالتی به اندازه دو هفتم سایه. حالا دو هفتم سایه از این ور بود، قبل از این مثلا فرض کنید نیم ساعت مونده به زوال، دو قدم از این ور سایه مایل بود، همون موقع که نماز به جای سایه به همون جایگاه نماز عصر میرسه، در وقت نماز عصر چقدر دیر شده بود، سایه بیشتر شده بود، مایل شده بود، همونو بردار تو نسبت به طرف صبح حساب بکن، دو قدم قبل اینکه سایه به زوال برسه یا چهار قدم قبل اینکه سایه به زوال برسه. منظور امام علیه السلام اینه، به چه قرینه‌ای؟ به قرینه جمله بعدی. خود حضرت تفسیر میکنه که طرف به اشتباه نیفته، یه دفعه نره تو بعد از ظهر، اینا فرض نیست که بعد از ظهر نمیرسه، حضرت میفرمان نماز عصر سایه به کجا میرسید، چه حالتی پیش میومد، همون حالتی که پیش میومد و از طرف صبح بگیر. بعد خود حضرت تفسیر میفرمان یعنی ارتفاع از زحل اکبر. ببینید ارتفاع زحا نمیگن، اینو چرا فهمدن ارتفاع از زحل اکبر؟ یادتون بوده باشه، ببینید حالا این تو بحث نماز جمعه هم میاد، ما چند تا عنوان داریم بعد از اذان صبح میگیم بکره است، بعد بکره اول صبح، بعدش میشه صدر النهار، اون میشه اول ظهر، یادتون باشه. یعنی گفتیم اول که خورشید طلوع میکنه هنوز چیه؟ هنوز بکره است، بعد یواش یواش میره بالا جلوتر، جلوتر که رسید به ارتفاع، به صدر النهار میخوره، ارتفاع نهار میخوره، یعنی دیگه خورشید اول طلوع میبینید پایینه، بعد که یه مقدار بالا میره، یه مقدار روز دیگه قشنگ پیدا میشه، اینو میگن ارتفاع نهار، بهش میگن ظهر، که گفتیم دیروز صحبت کردیم دو رو پیش دمده و شمس و ظهرها، اونو میگن زهوه، اونو میگن ظهر، خورشید تازه بالا اومده، اونو بهش میگن صدر النهار. بعد یواش یواش هی زوها بالاتر میره، یعنی زوها فقط همون لحظه نیست، بالاتر که میره، بالاتر که میره بهش میگن ارتفاع زحل اکبر، یعنی زوها دیگه هی بالاتر میره، زوها اکبر میشه، این ارتفاع پیدا میکنه که زحل اکلل میشه، این میشه چی؟ میشه مقدار قبل از زوال. اینو گاهی وقتا تعبیر میکنن به قبل از زوال. یک ساعت مونده به زوال، نیم ساعت مونده به زوال، یک ساعت مونده به زوال، یک ساعت و ربع مونده به زوال، اونجا میشه ارتفاع زحل اکبر. ببینید یعنی مثلا شما صبح بعد طلوع آفتاب ساعت 7 و 7 و نیم و اینا رو میگید بکره، بعد میاد بالا 8 و نیم 9 اون موقع میشه زوها، میاد به ساعت مثلا 10 و نیم 11 دیگه 11 میگید ارتفاع زحل اکبر. حضرت اینو دارن میفرمان، میفرمان ببین اونی که گفتیم اذا کانت الشمس فی مثل موضعها من صلات العصر، یعنی ارتفاع از ارتفاع از زوال اکبر و اعتد بها من الزوال. اینو شما چیه دیگه نزدیک زوال میشموریش دیگه، کندهو این دیگه داره وصل به زوال میشه، یعنی دیگه اینجا کندهو دیگه روز داره پیش از ظهر میشه دیگه، دم ظهر شده دیگه، نمیگید صبح دیگه، اینو با ظهر وقتی میخواهید معرفیش کنید ساعت 9 نمیگید پیش از ظهر، زوهای زوها صدر و نهاره، صبح صبح معرفیش میکنید، حتی گاهی وقتا باز به غدات معرفی میکنید، اما به پیش از ظهر اون موقع میگید ارتفاع و زوال اکبر. حضرت دارن اینو میفهمن، میفهمن شیش رکعت رو در موقع زوهای اکبر بخون، یعنی صدر و نهار نمیفرمان، بکرم نمیفرمان، پیش از اون این سه تا وقت رو شما تصور بکنید بین طلوع شمس و زوال، سه تا وقت رو تصور کنید. وقت اول، حالا اینو بعد تو لوات نماز جمعه الان اینا رو که دارم میگم الان تو اصل لوات نماز روز جمعهش پیش میاد، وقت اول بعد طلوع شمسه که میشه بکره، وقت دوم زهاست و صدر النهاره که مثلا حدودای ساعت 9 میشه، وقت سوم حدود ساعت 11 که میگیم زحل اکبر میشه پیش از زوال. ولی
نیست که اونها چهار رکعت در صدر نهار
میخونن. حالا ببینیم چی میشه بعد. حالا اون یه مسئله جدا هستن. تو این روایت زوها رو نفرمودن، ارتفاع الزحل اکبر رو فرمودن نه زوها رو، و حضرت فرمودن که این سنت ماست. فسن کما نسن سل ست رکعات ازا کانت شمس فی مست فسن موزه ها من صلات الاس، یعنی ارتفاع از زوال اکبر و اعتد به ها من از زوال. اینو جز نماز ظهر حساب کن، اینو بشمر جز هشت رکعت نماز ظهر. این دیگه وصل به زواله، یک ساعت مونده به زواله، اون شش رکعت رو جز نوافل نماز ظهر بشمار، اینها رو جز نوافل هشت رکعت اونجا حساب کن، چون تو مشغول این موقع نمیتونی بخونی، در اون موقع بخون. این تو ذهنتون بوده باشه. ببینید این روایت به قول شما میفرمایید اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، این روایت اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. آی خوی میخوان به این روایت نفی ما ادا کنن، آی خوی الان یه استدلال آوردن، استدلال آی خوی به صحیح اسماعیل بن جابر برای نفی ما ادا چیه؟ مضمونی که تو صحیحه اسماعیل ابن جابر بوده رو برگردوندن به مضمون قبلی که تو صحیحه محمد ابن مسلم بود. تو صحیحه محمد ابن مسلم گفتیم جمله شرطیه است، اینجا جمله شرطیه نبود، ایشون میفهمن اینجا در حقیقت جمله شرطیه است. یعنی چه جمله شرطیه است؟ میفهمن جمله تو تقدیر داره، فسنه جمله تو تقدیر داره، جمله محذوفه. میگیم جملهش چیه؟ میفهمن جملهش اینه، انک اذا کنت کما وصفت من الاشتغال، اگر تو این اشتغال رو داری اونجوری که گفتی، اگر میخوره، اگر اینجوره فسنه. چون حضرت تو جوابش فرمودن فسنه، میگیم از کجا؟ حالا توضیح خیلی ندادن ایشون، اینو فرمودن که حالا لعل بعضی از باب این فا بگن به قرینه تصدیر به فایی که جزای جمله شرطیه است، فا تو جواب جمله شرطیه میاد، به قرینیت فا اومدن میگن جمله شرط محذوف بوده، پس بنابراین جمله شرطیه بوده. خب حالا جمله شرطیه گرفتید به قرینه فا، نتیجهش میشه میشه نتیجهش میشه که نفی ما ادا میکنه. چطور توی اون روایت قبلی که صحیح محمد ابن مسلم بود جمله شرطیه بود نفی ما ادا میکرد؟ نفی ما ادا معناش چیه؟ معناش اینه اگر مشتغلی نماز رو پیش از زوال بخون، اگر مشتغل نیستی، اگر علم به اشتغال نداری، نماز رو پیش از زوال نخون. دوتا حکم شد، ببینید دو تا حکم شد. آقای خویی میخواد دو تا حکم استنباط کنه. حکم اول بخون در صورت اشتغال، حکم دوم نخون در صورت عدم علم به اشتغال. جنبه شرط
رو میشه دیگه تصویر کرد. اگر نمیتونی بعد از زواد بخونی اینجوری، یعنی اگر ما اینطور تصویر بکنیم، اگر نمیتونی بعد از زواد بخونی حالا اینطور بیا به سنت ما عمل کن، یعنی اصلا خودشون مقید نکنن به اشتغال جواب کن.
بله،
وقتی نمیتونی بعد از زوال بخونی بیا به سنت ما عمل کن، شش رکعت فلان زمان بخون.
شما یه اگر دوباره میفهمید
بعد از تصویر جمله شرطمون دیگه اون اشتغال نیست، اینه که آن نمیتونی بخونی. وقتی تو نمیتونی بخونی بعد از زوال یا اینجوری بخون.
خب ببینید، ما آخه از وقتی که میخوایم بیاریم باید بر از قیود جمله شرطیه رو بر اساس متن روایت درست کنیم. یعنی اگر شما فا رو قرینه بر جمله شرطیه گرفتید، میخواید دو تا حکم استنباط کنید از یه روایت. ما هم گفتیم یه حکمه، فقط حکم اثباته، حکم نفی دیگه توش نیست. شما میخواید تفصیل درست کنید، وقتی خواستید تفصیل کن درست کنید بعد دو تا حکم استنباط کنید، نفی در صورت عدم علم به اشتغال. خب توی این روایت اصلا جمله شرطیه نبود، شما نفیو که درست کردید رو چیه؟ جملتون اینه انک اذا کنت که ما وصفت من اشتغال، یعنی اگر مشتغل شده ای، اگر مشتغل میشی، اگر اینجوریه که مشتغل میشی این موقع این کارو بکن. معنیش اینه که اگر مشتغل نمیشی این کار رو نکن. جمله شرطیه رو این درست کردن، یعنی رو اشتغال درست میکنن نه رو تمکن. شما که رو تمکن درست کردید مضمونی دارید کار میکنید. صاحب وسائل هم همین کارو کرده که قول چهارم درست شده. صاحب وسائل هم گفته اگر خوف فوات داری، اونم مضمونی اومده جلو، میگه آخه فوات تو کدوم که از روایت بود که شما فهمیدید؟ صاحب وسائل عنوان باب رو اینجوری قرار داده که قول چهارم دیدید تو جلسه شد. ببینید تو چی بود؟ اگر خوف از فوات داری پیش از زوال بخون، اگر خوف از فوات نداری حق نداری قبل از زوال بخون. خوف هست، خوف هست، بله خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. ببینید حالا فقط احسن احسن. ببینید آقای صاحب وسائل اومده ملاک و خوف گرفته. صاحب وسائل مبناش همون مبنای میرزا نائینی هاست که قائل به حجیت روایت محمد ابن مسلم هست. تو روایت محمد ابن مسلم جمله شرطیه مگه نبود؟ تو اونجا تصریح داشت ازا علمه، جمله شرطیه با علمه بود. شما میتونید تو جمله شرطیهی که تو روایت اولا ذکر شده که آیه صاحب وسائل حجت میدونست به اون استناد کنید. صاحب وسائل حرفش با دلیلش جور در نمیاد. چرا؟ آی خویی هم ظاهرن اینجا نباید اینجور تعبیر میفرمودن که غالب قول سوم شدن. علمه نیست، چون علمه مال روایت بالاییه. شما رو روایت سعی اسماعیل ابن جابر دارید صحبت میکنید. تو روایت سعی اسماعیل ابن جابر نه خوف تمکن توش خابیده نه عنوان دیگه. شما دارید جمله شرطیه درست میکنید که اگر اونجوریه که شما مشتغل میشی، اینجوری دارید درست میکنید. دارید جمله شرطیه درست میکنید که نفی درست کنید، در حالی که جمله شرطیه وجود نداره. جمله شرطیه تو جمله بالاست، تو سعی محمد ابن مسلم، تو اینجا جمله شرطیه نیست. اگرم شما بخواید جمله شرطیه درست بکنید، خوف تمکن باز حالا یه ذره بهتر راه داره. اون علم به اشتغال رو شما ادا علمتن دکه مشتغل نداریم دیگه تو جمله دوم، اینا رو بعد از خودتون اضافه بکنید. ببینید چون گفتیم بین قول سوم و قول چهارم چه فرقی هست. وقتی که شما جمله شرطیه رو اینجور گرفتید، گفتید اگر علم دارد که مشغول می شود قبل از زوال بخواند، مفهومش میشه اگر علم ندارد قبل زوال نخونه. موردی که شما فقط میتونید پیش از زوال بخونید موردیه که علم داشته باشید. اما اگر علم نداشته باشید ولی خوف هم داشته باشید احتمالشو بدید، دیگه نمیتونید. درسته نه؟ دیگه تو فرض قول سوم باید صورت که احتمال بدید که بعدن مشغول هستید فایده نداره، نمیتونید پیش از زوال بخونید. در به خلاف حرفی که صاحب وسائل میزدن، صاحب وسائل اینجور نمیگرفت. صاحب وسائل میفهم هم خوف از فوات کافیه، احتمالشو که بدی کافیه، پیش از زوال بخونید. توصیه گرفته بود. اما تب مستند چیه؟ مستند اذا علم است. اونم تازه تو کجا؟ بنابر کسایی که روایت محمد ابن مسلم رو قبول داشته باشن مستند وجود داره، صاحب وسائل قبول داشته برای اون مستند وجود داره، لذا به صاحب وسائل اشکال میکنیم. شما بعد رو اساس اذا علم حرف میزدید، اذا علم انه یشتغل، که جمله اثباتی رو بیارید بگید که جواز خوندن پیش از زوال در صورت علم به اشتغال، عدم جوازش در صورت عدم علم به اشتغال. چرا شما خوف تمکن رو گفتید؟ این یه اشکال به صاحب وسائل تو قول چهارم. نسبت به قول سومم میگیم اگر کسی قائل به این صحت سند صحیح محمد ابن مسلم شد میتونه جمله شرطیه بگیره، نه مثل آقای خویی. آقای خویی خواستن با فاء جزا جمله شرطیه درست کنن. اشکال به ایشون اینه فاء جزا فقط در مورد فاء فقط در مورد جمله جزا که نمیاد، که فقط سر جمله جزا که نمیاد که شما بیان قرینه بگیرید بر این که اینجا جمله شرطیه بوده. فا اهمه، فا برا ترتب میاد، فسنع یعنی اینو مترتب کردن. چیه؟ این حکم رو دارن مترتب میکنن بر چی؟ بر سوال او. او داره میگه اینی اشتغل، حسن فهمن پس حالا که اشتغال داری این کارو بکن. ببینید استدلال های خویی این بوده که چون فا هست جمله جزائه، جوابشون هم یک کلمه است، قرینه شما قرینیتش تمام نیست. چرا؟ چون فا اهمه. فا که فقط مال سر جمله جزا نیست، فا تو موارد دیگه هم به کار میره. پس تا فا دیدید نباید بگید جمله شرط محذوفه. پس شما هیچ راهی برای مفهوم گیری ندارید. آقای خویی از جهت ادبی و از جهت علم به اصطلاح فقه هیچ راهی برای مفهوم گیری اینجا ندارن، چون صحیح محمد ابن مسلم حجت نمیدونستن، به خاطر اینکه قائل به مبنای حجیت خبر ثقه‌اند. تو این روایت که میرسن میبینن یزید ابن زمرت اللیسی وجود داره یا برید ابن زمرت اللیسی، میگن این روایت حجت نیست. حجت نیست؟ اون روایتی که جمله شرطیه داشت حجت نبود. این روایتی هم که شما میخواید بهش استناد کنید صحیح اسماعیل ابن جابر، جمله شرطیه نداره. فایی که شما قرینه گرفتید اهم از اینه که جمله شرطیه بوده باشه، ممکنه مطلق ترتب بوده باشه. خب حالا میگیم اذا دارن امر، دو تا احتماله. فا رو میتونیم بگیم احتمال داره که بعد جمله شرطیه باشه، احتمالش اینه که برای صرف ترتب باشه. کدوم احتمال مقدمه؟ یا بعد بگیم مجمل میشه یا بگیم یکیشون مقدمه. 100% اگر بخواد بگید یکیشون مقدمه، بعد بگید فا برای ترتب. چرا؟ چون فا رو هم بخواد بکنید برای این که جواب جمله شرط محذوفه، محذوف باید بگیرید، میشه خلاف ظاهر. کلن اگر در تفسیر یه جمله امر دائر شد بین این که محذوف بگیرید یا محذوف نداشته باشه، اونی که محذوف داره خلاف ظاهره.
تقدیم یعنی چی؟ باسته بیان چون موقع باید؟
کدوم تقدیم؟
هم فار و باسته
ترتب ترتب بگیرید، این که دیگه خیلی روشن دیگه، یعنی یه اشتغال دارم حضرت فهمن پس حالا که اشتغال داری چنین کن، همین کلمه پس ترتب. میگه من مشغولم، من نمیرسم، حضرت فهمن پس چنین کن. این جمله شرطی نیست. بعد پس این کارو بکن. این همین معناست. اون معنایی که شما جمله شرطی میخواید بگیرید تقدیر میخوره. فا دوتا معنا رو داره، قبول داریم. فا هم برای سر جمله جزا میاد. این هم توجه کنید. فایی که سر جمله جزا میادن به معنی ترتب، از باب ترتب جزا بر شرطه. نه اینکه فکر کنید دوتا معناست. دو جور مصداقه. فا در سر جمله جزا هم برای ترتب جزا بر شرطه. اینجا فا برای ترتب هست، این که یه جمله شرطی محذوف بوده باشه خلاف ظاهره. شما مجبورید که فقط نفس، یعنی ظاهر جمله اینه که نفس ترتب بگیرید. داره به امام علیه السلام میگه اینی اشتغل، حسن فهم حالا که اینجوره پس این کارو بکن. پس شما آقای خویی به سید اسماعیل بن جابر نمیتونید تمسک کنید، پس تفصیل به نظر شما درست نباید بوده باشه. شما قائل به تفصیل شدید، در که نباید قائل به تفصیل می شدید، کمان که صاحب وسائل هم که قائل به تفصیل شد نباید قائل به تفصیل قول سوم می شد. چرا؟ چون روایتی که مستند صاحب وسائل نباید قائل به قول چهارم می شد صاحب وسائل، باید قائل به قول سوم می شد، چون روایتی که مستند صاحب وسائل تفصیل سوم رو ثابت می کنه. حالا یه حرف می خواهیم بزنیم، آیا جمله شرطیه شدن؟ ما که گفتیم تمامه، که ما که جمله شرطیه رو، ما که صحبت صحیح محمد ابن مسلم رو قبول کردیم که درسته، نه؟ ها حالا که ما روایت محمد ابن مسلم رو قبول کردیم، ما با جمله شرطیه مواجه میشیم. درسته تو صحیحه اسماعیل ابن جابر ما جمله شرطیه گفتیم نیست، خلاف ظاهره، اما تو روایت محمد ابن مسلم که هست. آیا ما باید قائل به تفصیل بشیم یا نه؟ آیا حالا که توی این روایت اومده که فرمودن اذا علم انه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار، این نفی میکنه مفهومش یا نه؟ جواب نه، خیلی نفی میکنه به قرینه سایر روایات. چرا؟ وقتی که روایات دلیل قول دوم رو خوندیم که صریحاً دلالت داشت بر این که شما میتونید مقدمه بر زوال بخونید، جمله شرطیه مفهوم داره، ما این حرفو توش نداریم، جمله شرطیه مفهوم داره. اذا علم انه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار، اگر علم داره میگن اینو در صدر النهار بخونه. مفهوم جمله شرطیه رو قبول داریم، مفهوم چی میشه وقتی که علم نداره؟ دیگه نمیگیم یعجلها فی صدر النهار، تعجیل بکنه در صدر النهار. این ظاهرش اینه که امر به تجلیل دیگه نیست، امر به تعجیل دیگه نیست در صدر النهار. اما اصل جواز هست یا نیست؟ ببینید مفهوم با اون روایات منافات نداره. بذارید اینو دوباره تقریر میکنم، شما یه فکری بکنید روش. یه وقتی که استحبابی ثابت میشه، میگیم اگر کسی میداند که اشتغال بعدی دارد، یستحب که تعجیل بکند و نوافل زوال رو در صدر النهار بخوند. حکمی که ما داریم ثابت میکنیم صحیح محمد ابن مسلم چه حکمیه؟ استحباب تعجیل، یعجلها. مفهومش چی میشه؟ مفهوم اینه که اگر علم به اشتغال نداری استحباب تعجیل نیست. اما نفی نمیکنه که اصل استحباب نباشه. جمله شرطیه شما اونیه که داره نفی میکنه استحباب تعجیله. اگر شما واقعا علم دارید، میدونید که بعد زوال نمیتونید نوافل رو انجام بدید، استحباب داره، برای اینکه نوافلتون از دستتون میره. اگر علم دارید استحباب داره که صدر نهار تعجیل کنید. جمله شرطی هم مفهوم شما قبول داریم، جمله شرطی هم مفهوم قبول داریم، معنیش این میشه که اگر علم به اشتغال ندارید استحبابی نداره. اما اصل جواز رو که نمیتونید نفی بکنید. جمله شرطیه حکم جزا رو نفی میکنه، حکم جزا استحبابه. وقتی شرط رفت حکم استحباب چی میشه؟ نفی میشه. اما اصل جواز که نفی نمیشه. اصل جواز رو با چندین دلیل ثابت کردیم. پس بنابراین نتیجه بس این میشه، جواز خوندن نوافل در صدر نهار قطعا ثابته.
به دلیل
در موارد توهم حذر دلالت بر صرف جواز میکنه. این درسته، ما قرینه داریم که الان اینجا در مقام طرف توهم حذر نیست. ببینید خودش یه نکته داره، اصلا جمع بین این ادله این اختزا رو میکنه. یعنی وقتی که ادله زیادی چندین دلیل مطلق جواز رو ثابت کرد، اگر این رو بخواید نافی جواز بگیرید میشه تعارض با اون ادله، اینو میشه نافی معارضه با اون ادله. خصوصیتی این مورد داره که معلوم میشه که چیه این مورد که حضرت با جمله شرطی بیان کردن. خصوصیت اینه که علم به عدم، علم به اشتغال داره، علم به اشتغال داره، یعنی دیگه میدونه از دستش رفته. وقت تو اینجور موارد دیگه چیه؟ تو اینجور موارد وقتی حضرت میفرمان فرض کنید جواز رو ثابت کردن با روایات دیگه، یعنی جواز ثابت شده است، تو این جور موارد وقتی حضرت میفهمن نه اینو دیگه مقدم بکنه، این معناش میشه یک افضلیتی برای تقدم. یا تو اونجا که حضرت فهمدن فسن که ما نسنه، فعل اهل بیت یه نوع سنتیه، یعنی اون این کار درسته، این کار رو بکن، این استحباب رو ثابت میکنه. قبلا هم صحبت یه بار کردیم مفصل، وقتی فهمدن فسن که ما اصلا استحباب رو ثابت میکنه. پس علی الظاهر در صورت علم به اشتغال
استحباب ثابته، در صورتی که علم به اشتغال نداشته باشیم فقط همون حکم جواز. پس مفهومگیری رو کردیم، منافات با روایات جوازم نداشت، برخلاف فرمایش های خویی و فرمایش شیخ طوسی و دیگران. علت ظاهر تو این مورد هیچ تعارضی هم وجود نداره، حکمم ثابته بلا هیچ که ظاهرا خیلی روشنه. این بزرگان تفسیر رو نباید قائل می‌شدن، با این همه ادله‌ای که دال بر جواز بود تفسیر رو نباید قائل می‌شدن. یعنی دلیل نفع فقط به نفع استحباب خوره، نه به نفع جواز. تعلیل
تو سرمونده استحباب کردن واقعیت هم مقدم کردن بر زواج.
ببین رخصت که اصلش ثابته، اما یعنی که اندهو خود روایت فصنع کما نس نحن نس نه، این خودش یه نوع رجحانیه. رجحان تو این باب معمول است، میشه استحباب. یا اینکه میفهمن یعجلها در اول نهار، اصلا قرینه هم داریم صورت اشتغال دیگه، صورت ایدش علم به اشتغال داشته.
اینو
سوالا جواز تمامه و تو خصوص این صورت یه استحبابی هم هست، تعارضی هم نیست، سوالا بس دیگه تمامه.